مدرن بسیاری از ما به نتیجه گرایی عادت کردیم. منتظر نتیجه‌ای هستیم که همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. اون وقت تازه احساس آرامش بکنیم. اما آرامش واقعی در فرایند زیستنه. در همین قدم‌های کوچک روزانه، وقتی صبح در مسیر کار به صدای پرنده‌ها گوش می‌کنیم، وقتی برای دوستی وقت می‌ذاریم، وقتی که از اشتباهمون درس می‌گیریم، در همین لحظه‌هاست که در حال رشد کردن هستیم، حتی اگه هنوز به مقصد نرسیده باشیم. مسیر ما خود معناست. هر روز فرصتی تازه است برای یادگیری، برای تجربه، برای قدردانی. وقتی با نگاه شکرگزارانه به زندگی نگاه می‌کنیم، هر لحظه از اون رنگ تازه‌ای پیدا میکنه. مقصد زیباست، اما اگه مسیر رو نبینیم، حتی رسیدن هم بی‌معنا میشه.
متشکرم که شش نقطه رو شنیدیم. فراموش نکنید از فردا هفته ملی توجه به نابینایان شروع میشه. هر جا نابینایی رو دیدید بهش توجه کنید. البته که این جمله آخر رو یه خورده توش طنز و شوخی هم استفاده کردم، ولی امیدوارم که به بهانه این هفته یاد بگیریم که چطور میتونیم به نابینایان توجه کنیم و باهاشون تعامل مثبت برقرار کنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
عصر بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم در کنار خانواده محترم، دوستان، یاران و عزیزانی که این روز تعطیل رو در کنارشون سپری می‌کنید و ممنونم که با ما هم در رادیو تهران همراه هستید. با عبور از ساعت 16 دعوت می‌کنم شنونده برنامه گفت‌وگو باشید.
گفت‌وگو. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفت‌وگو رو شروع می‌کنم. در این برنامه قرار درباره موضوع بسیار بسیار مهمی که در چند روز اخیر خیلی در محافل سیاسی و اجتماعی بحث شده صحبت بکنیم. میخواییم درباره انتخابات تناسبی شورای اسکان شهر تهران و بسترهای مشارکت مردمی اینجا بحث داشته باشیم. از شما خواهش میکنم که در طول برنامه با سامانه پیامکی 30094 و البته شماره تلفن 162 با ما همراه باشید و نقطه نظرات خودتون رو درباره این برنامه به ما بفرمایید. در این برنامه دو مهمان از نو ارجمند داریم که در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر ابوالقاسم رافیون، فعال سیاسی و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، و البته آقای دکتر روح الله گلشنی، نایب رئیس محترم رایانه احزاب. یه بخش رو هم کار نمندان اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم. برمیگردیم اینجا در خدمتتون خواهیم بود.
موضوع انتخابات تناسبی در تهران در حال حاضر از مهمترین موضوعاتی است که در میان احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص آن بحث و بررسی می‌شود. این انتخابات از آن نظر حائز اهمیت است که احزاب می توانند فهرست خودشان را ارائه دهند. انتخابات تناسبی این نیست که هر کس اکثریت را آورد کل کرسی ها را بگیرد، بلکه به همان نسبتی که رأی می آورد به همان میزان کرسی می گیرد. این موضوع نظام حزبی و فعالیت های حزبی را تقویت می کند. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران:
انتخابات یک قانون جدیدی براش تصویب شده برای شهر تهران، اونم انتخابات تناسبی هست که در واقع به احزاب یه نوع رسمیت داده میشه برای ورودشون در انتخابات و اینکه لیست های انتخاباتی در این دوره در دوره هفتم تعیین کننده هستن، یعنی احزاب و گروه های سیاسی که رسمی هستن و در وزارت کشور ثبت شدن میتونن 21 نفر رو به عنوان کاندید انتخابات دوره هفتم به مردم معرفی بکنن.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر آینه مشارکت مردم در مدیریت محلی است، اما این بار قرار است این آینه تصویری تازه از دموکراسی محلی نشان دهد. با اجرای مدل انتخابات تناسبی، سهم هر جریان سیاسی بر پایه وزن واقعی آرای مردم تعیین و ترکیب شوراها از تک صدایی به چند صدایی تبدیل می شود. در پس ظاهر ساده این انتخابات، ساختار نهفته نظام انتخاباتی است که شکل و سرنوشت شوراها را تعیین می کند. سال هاست که مدل اکثریتی بر انتخابات شوراها حاکم بوده است، مدلی که در آن کسانی پیروز می شوند که بیشترین آرا را به دست آوردهند، حتی اگر بخش بزرگی از جامعه به آنان رأی نداده باشد. علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور:
این برای اولین بار داره اتفاق میفته و برای اولین بار هست که در انتخابات، علی رغم اینکه در ادوار مختلف هم جبهه های مختلف احزاب مختلف در انتخابات حضور پیدا کرده اند، ولی در این انتخابات مشخصا احزاب و جبهه های قانونی با لیست های خودشون وارد انتخابات میشن.
اکنون نظام انتخاباتی شوراها در آستانه تحولی بزرگ به نام انتخابات تناسبی قرار گرفته است، تغییری که نه تنها نحوه شمارش آرا را دگرگون می کند، بلکه فلسفه رقابت سیاسی را نیز باز تعریف خواهد کرد. در مدل تناسبی دیگر برنده مطلق وجود ندارد و هر فهرست، حزب یا جریان فکری به اندازه وزن واقعی آرای خود در جامعه سهمی از کرسی های شورا می گیرد و این یعنی اگر گروهی 20% آرای مردم را به دست آورد، 20% کرسی ها را نیز در اختیار خواهد داشت. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
ما باید به سمت انتخابات حزبی بریم. کار تناسبی که داره اتفاق میفته و الان فقط در شهر تهرانه، این باید هم در شوراها بعد گسترش پیدا کنه، در همه سطوح بره، هم انشالله حتما بعد انتخابات در قانون مجلس اصلاح میکنیم که حتما انتخابات مجلس هم به صورت تناسبی برگزار بشه.
این تحول فرصتی تازه برای بلوغ سیاسی و نهادمند شدن دموکراسی محلی است، چرا که برای نخستین بار احزاب به جای تکیه بر چهره‌های فردی ناچار می‌شوند با برنامه‌های روشن و اهداف مشخص وارد میدان شوند. رقابت‌ها از سطح شعارهای شخصی فراتر رفته و به سطح گفتمان‌های جمعی ارتقا پیدا می‌کند و شوراها نیز به جای صحنه‌ای از جدال‌های فردی می‌توانند به میدان تعامل نیروهای مختلف اجتماعی بدل شوند.
خب برمیگردیم به استدیو، در خدمت دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم. همونطور که گفتم قرار در مورد انتخابات تناسبی شورای اسلامی شهر تهران صحبت بکنیم، راجع به مشارکت صحبت بکنیم. اینجا دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، آقای دکتر رؤوفیان عزیز، دبیرکل محترم حزب اسلامی ایران زمین و از فعالان سیاسی خیلی قدیمی و سابقه دار هستند و ما خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر، ما همیشه اینطور بوده در ادوار قبلی که افراد که دم انتخابات که میشه یا عالمه اسم حزب و اینا میومد روی این تابلوهای شهری و تبلیغات شهری و برچسبای روی دیوار و اینا، بعد که انتخابات تمام شد دو تا اتفاق میافتاد. ما تقریبا تا موعد انتخابات بعدی اصلا اسم اون حزب رو دیگه نمیشنیدیم، یعنی خبری از اون حزب دیگه نبود. یعنی حالا اگه رادیو نبود مثلا من معذوریت نداشتم اسم احزاب رو میگفتم، همه هم براشون آشناست، آقا این حزب چه اینوری چه اونوری، هر در همه جهات سیاسیش. یه اتفاقی بود. اتفاق دوم چی بود؟ فرق فرد منتخب در هر حوزه‌ای. گفت من اصلا وابسته به حزب و گروهی نیستم، من اصلا سیاسی، اصلا من همه جناحین هستم، من اصلا هم اصولگرام، من هم اصلاح طلبم، هم معتدلم، هم نمیدونم غیر معتدلم، هم نمیدونم اینوریم هم اونوریم. یعنی عملا حزب یک مدخل ورودی میشد. انقدر این داستان ادامه پیدا کرد، به تعبیر من البته، شما ممکن تعبیر دیگری شد، که اصلا احزاب اعتبارشون رو از دست دادن. یعنی مثلا دیگه اصلا کسی اسم لیست نگاه نمیکرد، دیگه رفتیم به یه سمتای دیگه، ائتلاف ها و نمیدونم فلان و فلان و فلان. یه اتفاق مبارکی که الان داره میفته اینه که اولا حالا افراد میان دنبال احزاب، یاد میگیرن که کار حزبی بکنن، کار تشکیلاتی بکنن، کار جمعیتی بکنن، کار ائتلافی بکنن. یک نکته دوم اینه که پاسخگو میشن هم اون افراد به حزبشون، به گروهشون، تازه از اون مهمتر به حزبشون که پاسخگو دادن، به مردم هم باید پاسخگو باشن. یه اتفاق مهمترش که خودش یه ضامنی هست، اون حزب، اون گروه و اون جمعیت هم به تناسب رأیی که آورده باید به مردم پاسخگو باشه. یکم از عقب‌تر شروع کنیم آقای دکتر با شما، چون که در واقع همونطور که گفتم بسیار بسیار در واقع با سابقه هستین در این حوزه، ادوار مختلف انتخابات دیدین، از ریاست جمهوریش دیدین تا مجلسش دیدین، شورای شهر دیدین، هر انتخاباتی که در واقع خدا رو شکر در انتخاب در کشور ما باعث افتخاره و که در واقع خیلی تمرین دموکراسی کردیم، ولی معایبی داشته که این قوانین جدید داریم رو به جلو معایب رو برطرف میکنیم. این برنامه در همین راستاست که کمک بکنیم در به مشارکت. شما بفرمایید نکاتون، از گذشته تر شروع بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از این جلسه ای که ترتیب دادید و دعوتی که صورت گرفت تا در محضر شنوندگان محترم و در خدمت رادیو عرایزی رو در ارتباط با این موضوعی که مطرح کردید عرض کنم. خب ما انتخابات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رو بارها مشاهده کردیم، تجربه نکردیم. حالا یه سبک و سیاقی بود، یه خط مشی حاکمیت تبیین کرده بود و در چارچوب سیاست‌های اعلامی از سوی حاکمیت اون انتخابات صورت میگرفت، صرفا هم تشریفاتی بود. به برکت پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری و زعامت امام رضوان الله علیه و یاران صدیق و سختکوش و خوشفکرشون، این انقلاب بارش به ثمر نشست و اولین انتخاب در رابطه با بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. انتخابات متعددی رو در این گام اول و در این دو سه سال ابتدای گام دوم انقلاب هم تجربه کردیم. تلخ و شیرینی ها رو با هم دیگه، یعنی یک آمیزه از تلخی ها و شیرینی ها رو در انتخابات تجربه کردیم. هر سال هم که و یا هر دوره ای جلو رفتیم به انتخابات دوره بعد، متوجه اشتباهات و گذشتمون شدیم و کمبودها و نواقص موجود و در جهت رفع نقصها برنامه‌ریزی کردیم، تلاش کردیم، تدبیر کردیم، تا اینکه در انتخابات پیش رو که اسفند 1405 انشاءالله برگزار، اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد، بحث انتخابات شوراها رو داریم، اون هم نظام تناسبی. خب تناسب یک واژه و یک کلید واژه است که به نسبت آرای کسب شده احزاب میتونن از طرف مردم انتخاب بشن و در شورای شهر مردم رو نمایندگی کنند. البته این انتخابات تناسبی به عبارتی مخصوصا در بعد تمام الکترونیکش در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر اتفاق افتاد، ولی الان می شود گفت که یک مدل نسبتاً جامع و کامل قرار است انشاءالله تجربه کنه ملت ما، احزاب ما و حکمرانان ما. اما یک مسئله وجود داره اینجا که همون موردی است که شما هم به عنوان یک مشکل مطرح کردید. احزاب یک حلقه مفقوده بودند در نظام حاکمیتی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن احزاب و گروه های سیاسی رو اجل از اونچه که ما در این مدت و در این 40 سال از سوی حکمرانی دیدیم دیده و متاسفانه هیچگاه در تراز قانون اساسی نسبت به احزاب و گروه های سیاسی توجهی نشده. احزاب و گروه های سیاسی مثل یه سکه درو هستن که حالا یه روی سکه فعالیت ها در هنگامی انتخاباته، اون هم حالا در آستانه انتخابات یه علم و کتری بلند میکنند و بعضن حالا دنبال و در پی احزاب هم میان، بعد از اون هم خلاصه علم و کتلشون جمع میشه میره تو پستو تا انتخابات بعدی. خب این چیز بسیار در واقع بدی که یا من یه روز به آقای ناطق عرض میکردم زمانی که ایشون فعال بود، ما در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی هم به عنوان دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان، من اون موقع از سال عرشبت که دهه 60 بودم، هم به عنوان عضو جبهه پیروان خط امام رهبری و شورای هماهنگی خدمت آقای ناطق گفتیم یا آقا قانون اساسی رو اصلاح کنید، این شأنی که و منزلتی و جایگاهی که قانون اساسی میده، خب این دیگه هست بشه اصلا احزاب بی احزاب، حزب بی حزب، یا واقعا درست و درمون بهشون توجه کنین، احزاب جایگاه واقعی خودشون رو باید پیدا کنن. این که بین مردم و احزاب یه بیگانگی، بین احزاب و حاکمیت یک بیگانگی، و بعد هم نوعاً در انتخابات‌هایی که اتفاق می‌افتاد چه ریاست جمهوری چه مجلس، یکی از مسائلی که مایه افتخار نماینده و نامزد ریاست جمهوری بعضاً یا مجلس شورای اسلامی یا شوراها بود این بود که آقا من عضو هیچ اسم گروهی نیستم. خب این، اما الان خب این اتفاق افتاده، امیدواریم ان شاءالله به درستی تدبیر بشه و به عنوان اولین تجربه اون هم در شورای اسلامی شهر تهران ما هم شاهد اجرای درست، هم حضور فعال و چشمگیر مردم و هم قبل از اون مشارکت جدی احزاب، اون مشارکت آگاهانه باشه و همین مقدار اتفاق.
متشکرم. بریم سراغ آقای دکتر گلشنی. آقای دکتر گلشنی، ما الان در این شکل جدید برگزاری انتخابات که نامش رو گذاشتیم انتخابات تناسبی، در واقع دنبال تقویت نظام حزبی هستیم. این مسئله مهمیه. یعنی همونطور که خدمت آقای رافیان هم گفتم، ما همیشه در ادوار مختلف در همه نوع از انتخابات مشکل همین احزاب داشتیم. یعنی احزاب در زمان انتخابات پیدا می شدن، بعد از انتخابات ناگهان ناپدید می شدن. افراد منتخب هم همین نکته رو داشتن. یعنی افراد منتخب قبل از انتخابات در زمان انتخابات بعدشون نمی آمد در فهرست های مختلف باشن، بعد از انتخابات هر گونه وابستگی رو تکذیب میکرد. این نوع از انتخابات خیلی نگاه حزبی داره، یعنی خیلی گرایش حزبی داره، یعنی به این معنا که هم افراد دیگه تمایل واقعی دارن که در حزب باشن به خاطر اینکه اولویت با فهرست شده، یعنی انتخابات اولویتش با فهرسته، و همین که بعد از انتخابات هم طبعا هم افراد و هم احزاب باید پاسخگوی عملکردشون باشه. در این مورد با شما میخوام صحبت بکنم و اینکه بفهمید که اصلا با چه نگاهی این موضوع مد نظر قرار گرفته.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب احترام خدمت همه بزرگواران شنوندگان عزیز. من یه مقدار میخوام ریتم برنامه رو تندتر بکنیم که شنوندگانی که دارن میشنون بیشتر استفاده کنن. اول از اینکه من راحت صحبت میکنم و حالا چون شنوندگان منو نمیبینن و بیشتر صدای ما رو میشنون، خدمت شما عرض بکنیم که من جزو دبیرکل‌های جوان شاید جمهوری اسلامی باشم و حدود مثلا 40 سالی رو داریم و من میخوام حرفمو اینطوری شروع بکنم. تمام اون جوان‌هایی که پشت خیلی از لیست های پشت درهای بسته موندن، خیلی از کاندیداها رو من سراغ دارم تو ادوار گذشته، چه مجلسش چه شوراش، واقعا هیچ بی احترامی یا اینکه خدایی نکرده نسبت به هیچ بزرگواری که حال حاضر شورای شهر هر شهری چه تهران چه جای دیگه هست نداریم، هیچ جسارتی نداریم و همین، ولی خب شاید تخصصشون بیشتر مرتبط بود یا تجربهشون بیشتر بود، متاسفانه یک تعداد پدرخوانده نشستن و پشت درهای بسته لیست هایی رو بستن که مردم سطح تهران یا سطح شهرهای دیگه ناخواسته، حتی هیچ فرقی نمیکنه، اصلاح طلب اصولگرا رو کاری ندارم، من سری پیشم در برنامه زندتونم که بود عرض کردم، گفتم که من خواهش میکنم پدرخواندگی نکنم. میومدن یک لیستی رو میدادن و طی اون یک لیست چه برای اصلاح طلب چه برای اصولگرا یک جورای تکلیف ایجاد میکردن. واقعا خب بعضی از بزرگترا هم میومدن اون لیست رو تایید میکردن و خب مردم هم اعتماد میکردن، همونطور که حضرت آقا خودشون هم فرموده بودن، گفتن اون بزرگوارانی که لیست رو تایید میکنن و خب طبق فرموده آقا دوستان مخصوصا حالا اونهایی که وفادار به انقلاب و نظام هستن، مخصوصا اون دوستان میرفتن اعتماد میکردن و اون لیستا رو رنگ میدادن. در حال حاضر من اولین پیغامو من بدم به همه اون بزرگوارانی که پشت اون درها و پشت اون لیستها گیر کردن و یک خواهش کنم، اینو حقیقتا دارم خازانه از این تریبون به عنوان نایب رئیس خانه احزاب استان تهران عرض میکنم، الان فضا فرق کرده، من احزابی رو سراغ دارم، همین که این به هر حال فضا باز شده و میتونن لیستی رو بدن که طبق مشارکت واقعی خودشون از نتیجه آرا، از نتیجه آرا در شورای شهر صندلی و حالا کرسی رو داشته باشن، خیلی فعالیتشون بیشتر شد. من خواهش میکنم ابتدا از همه اون کاندیدایی که دلخور بودن همه شرکت بکنن، همه در عرصه این انتخابات حضور پیدا بکنن. و یک نکته دیگه هم که میخوام عرض بکنم، به خود احزاب و دبیر کلا دوباره عرض میکنیم، من سری پیشم عرض کردم، این سری هم تأکید میکنم، من خواهش دارم اصلا یک بار حتما انتخابات تناسبی رو بخونن، ببینن قوانین انتخابات تناسبی، آیین‌نامه‌ای که اومده در هیئت وزیران تایید و تصویب شده و الان وارد اجرایی شده چه چیزهایی رو داره میگه. آهای اونایی که لیست میبندید، به هیچ عنوان شب تبلیغات نمیتونید لیستتون رو بیرون بدید. آهای اونایی که میخواید پشت درهای بسته دوباره تعیین تکلیف بکنید، به هیچ عنوان شب انتخابات یا یک روز بعد از انتخابات نمیتونید لیستو بیرون بدید. یعنی 27م 26م برج یک حتما باید لیست بسته شده باشه روی سایت وزارت کشور و تاییدیه داشته باشه. یعنی انتخابات که 11م هستش، یک هفته قبلش میخواد تبلیغات بشه، یعنی تموم شده. من خواهش میکنم، یک نمونه رو عرض کردم، من خواهش میکنم حتما قوانین رو بخونن. و من دوباره خواهش میکنم احزابی که روی یک نفر بدنه اجتماعی نداشتن، ما میگیم احزاب کاغذی، این اصطلاح از احزاب کاغذی رو خودم انداختم، خیلی هم جاها دارن استفاده میکنن، اون احزابی که احزاب کاغذی بودن و واقعا در این عرصه فقط متکی به یک فرد بودن، یک فرد سیاسی، یک بزرگتر سیاسی، یک عزیز سیاسی و بدنه اجتماعی نداشتن، در این عرصه حتما بیان شرکت بکنن، از بله. اون تفکر بیرون بله. بیان و
متشکرم آقای دکتر رافیان. بحثی که وجود داره این که ما در واقع موضوع رو باید یک فرایند ببینیم، یعنی قرار نیست در این انتخابات، اونم که تازه فقط در تهران داره به این شکل برگزار، همه مشکلات ما حل بشه. یک فرایندی است، طبیعتا نقدهایی بهش وارده، نقاط مثبت فراوانی هم من دیدم داره، چون من قانون رو کامل مطالعه کردم، از نحوه این که چجوری احزاب افراد رو معرفی بکنن، این خیلی مهمه که شنوندگان ما بدونن. ما در ادوار قبلی انتخابات در دوران ماضی به این شکل بود که شما در لیست های مختلفی اسم برخی از افراد رو میدیدید، یعنی مشترکات وجود داشت. حتی نکته این بود که برخی از افراد در لیست جریان مقابل هم گاهی دیده میشدن، حالا هر اسمی هم میذاشتن میانه و اینوری اونوری، نمیدونم، حالا در ادوار مختلف اینطور بود. طبق قانون جدید شما فقط میتوانید یا مستقل شرکت بکنید یا اینکه در یک لیست باشید. این نکته اول. نکته دوم، در فرایند انتخابات یک نکته مثبتی که به وجود آمده، شما میتونید تلفیقی رای بدید، یعنی هم میتوانید به افراد مستقل رای بدید، هم افرادی را از لیست‌های مختلف انتخاب بکنید و هم البته میتوانید لیستی رای بدید، یعنی سه شکل. و هم نکته دیگر، در زمان انتخابات که تمام میشود و شمارش میکنن، به این معناست که آقا یک فهرست مستقلین داریم که این خودش یک فهرست معلوم میشه، مشخص میشه و منظور میشه، یعنی ما یک فهرست افراد مستقل داریم که در هیچ لیستی نیستن. این من توضیحات رو تعمدم میدم که شنوندگان ما بدونن چه اتفاقی داره میفته. و تعدادی لیست داریم که اینها همونطور که آقای دکتر گلشنی هم گفتن به وزارت کشور اعلام کردن که ما این لیست ماست، کفش هم 14 نفره، یعنی حداقل اون لیست باید 14 نفر داشته باشه تا 21 نفر. اون لیست رو میدن و همه اعضای اون لیست باید همه افراد اون لیست رو تایید بکنن. اینم نکته مهمیه ها، یعنی فرد شماره 13 نمیتونه بگه من فرد شماره 12 رو قبول نداشتم. دقیقاً درسته آقای دکتر، مدیر معاون سیاسی در واقع فرمانداری الان اینجا بودن، باشون بحث کردیم، همین از روی آیین نامه خوندن، دقیقاً همین اتفاق داره میفته.
تمام افراد باید لیست رو داخل سایت خودشونو تایید کنن، نه اینکه بقیه رو تایید کنن، باید بیان وارد سایت بشن توی اون سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام میکنه، نه اینکه من شما رو تایید. ببینید اون لیست مسئولیتش با اون حزبه، بالاترین مسئولیت اجرایی اون حزب و دبیر کل داره. دبیر کل طی حالا هر فرایندی که در اون حزبش داره انجام میشه اعلام میکنه که کیا توی لیست قرار بگیره.
آیدا تو اینطور نیستش. آیدا ولی... من شما عرض بکنم دو تا اتفاق میفته. یک اتفاق اینه که دبیر کل اون لیست رو ارائه میکنه و تاییدش میکنه، یعنی با امضای دبیر کل. اتفاق دوم اینه که هم فرمایش شماست، هر فردی، یعنی یک دبیر کل نمیتونه من
نه نه من داشتم عرض میکردم، نه بعد از اینکه اعلام کرد حتما افراد باید برن خودشون هم تایید کنن که ما تو اون لیست هستیم.
بسیار خب، یه سومی هم وجود داره. اون سومش اینه که همه اعضا باید همدیگه رو تایید بکنن، چون همه اعضا متعهدن که به آرمان اون حزب در واقع پایبندن.
منطقیش هم
آرمان حزب. آره ولی من اینو اولی با من حتما میرم مطالعه میکنم.
بله این رو به شما میگم، فرمایش شما تا نکته دومش درسته. نکته سومش اینه که اتفاقا تمام اعضا باید همدیگه رو تایید بکنن، یعنی میگه که بله من این لیست 14 تا 21 نفره رو میپذیرم، قبول دارم. شما این دو تا اتفاق میفته داخلش. یک اتفاقش اینه که اجازه ندارید در واقع به عنوان دبیر کل هر فردی رو وارد بکنید تا رضایت اون فرد رو جلب بکنید. این نکته.
آره دقیقاً همینه.
نکته دوم، نمیتوانید بعد از برگزاری انتخابات بگین که آقا من که این لیست رو قبول نداشتم، حالا منم گذاشتن تو این لیست. اتفاقا این بند برای همین اومده. آقای دکتر رافیان، این مسئله به نظر من اهمیت احزاب و تحزب رو در ایران بالا میبره و من بارها گفتم که در واقع هر چقدر که ما سیاست رو از صندوق رای دنبال بکنیم، هم ثمرش رو در اقتصادمون میبینیم، هم ثمرش رو در زندگی شهریمون میبینیم، هم در جامعه و در فرهنگمون میبینیم. هر وقت از صندوق رای دور شدیم ضرر کردیم. اینجا آقای دکتر همه چی متوجه مردم نیستا، متوجه احزاب هم هست. این نکته که آقای دکتر میگن ما با احزاب کاغذی مواجه بودیم و من بسیار بسیار قبول دارم، یعنی احزاب ظهور و بروزشون نباید فقط در زمان انتخابات باشه. شما همین الان از فروردین تا الان این همه اتفاق در پهنه ایران افتاده، احزاب ما چقدر واکنش داشتن آقای دکتر؟ این ضعف احزاب ما از کجا میاد؟ حالا این انتخابات کمک میکنه که احزاب تقویت بشه، این از کجا میاد آقای دکتر؟
هر شبت که این از بیتوجهی حاکمیت به احزاب. ببینید ما یک سزلی رو اگر در نظر بگیریم، در انتخابات پیش رو بیش از هر زمانی این سزل مسئولیتشون سنگین تر، حضورشون گسترده تر و باید تعمیق بینش سیاسی درستی باید بود پیدا کنن. یه زل حاکمیت، الان حاکمیت بیش از دو زل دیگه سواره بر قضیه است. اگر از من سوال میکردم و یک فردی بودم که میتوانستم تصمیم بگیرم، به هیچ عنوان انتخابات پیش روی شورای اسلامی شهر تهران رو تناسبی برگزار نمیکردم. اصلا با این کلید واژه احزاب بیگانه ان، مردم اصلا بیگانه ان نسبت به این مسئله که چه رسالت چه وظیفه اینها بر عهده دارند در قبل این
بله.
نظام تناسبی انتخابات بیگانن. چه انتظاری داریم؟ در همه ادوار این گونه بوده و این دوره قبل از اینکه بخوام به اصل قضیه بپردازن باید مؤلفه های تصمیم گیری در ارتباط رو مطمع نظر قرار میدادن. یک سال می اومدن راجع به انتخابات تناسبی مردم حرف می زدن، یک سال می اومدن احزاب رو نسبت به انتخابات تناسبی مزایا، نقاط قوت، ضعف، پیامدها. ببینید یه تصمیمی که ما میگیریم در آینده پژوهی که یک دانش جدیدی است، مسئله اینه که کسانی که تصمیم میگیرن برای، چون تصمیم ما برای گذشته که نیست،
بله
ما مثلا برای حالم که نیست، این حال یک مرز بسیار باریکی است بین گذشته و آینده.
بله.
همه تصمیمات ما برای آینده است. تصمیم گیرندگان برای یک امر مهمی مثل برگزاری انتخابات و اونم در یک نقطه عطفی که میخواد اتفاق بیفته، باید خیلی بیش از این چه که اندیشیدن به تصمیم رسیدن. لذا من فکر میکنم احزاب بیگانن. واقعا اینی که ایشون اشاره کردن درسته، اصلا نسبت به این مسئله واقعا چقدر قبلا با احزاب گفتگو داشتن، اصلا از احزاب نظر خواهی کردن که احزاب موظف ببینن خودشون رو برن کنکاش کنن بیان و اظهار نظر کنن.
بله.
و مردم چقدر آشنا هستن. الان هم مردم گیج میزنن بیتارو، هم احزاب.
عرض میکنم آقای دکتر، من اجازه دارم بخش اول صحبت‌های شما، فرمایشات شما رو نقدی بش بکنم؟ جسارت میکنم البته. همیشه در محضر شما درس گرفتیم. آقای دکتر، احزاب نباید دولت ساخته باشن. اصلا حاکمیت چه کار داره به احزاب؟ احزاب باید برگرفته از مردم باشه. آقای دکتر، هر وقت که دولت‌های ما در سابق، در ماضی، در هر دوله، واقعا نظرم استاتراب اصولگرا نیست، اومدن حزب ساختن، ضرر کردیم، واقعا ضرر کردیم. کدوم حزب دولت ساخته ای بعد از انقلاب سرنوشت خوبی داشته؟ پس خواهشم اینه که وقتی که ما داریم در مورد احزاب بحث میکنیم، شما به عنوان یک دبیر کل مسئولی، شما نوعی رو فرض عرض میکنم، من که شما در واقع مقام استادی برای من دارید.